زیر طاق عرش صدایی به گوش میرسد. نوای ملکوتی از زیر طاق زبرجد عرش صدایت میزند.
اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد محمد آقاتی.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم
دلا همواره تسلیم رضا باش، به هر حالی که باشی با خدا باش. خدا را دان، خدا را خوان به هر کار، مدان این یاوران را به از او یار. چو حق بخشد کلاه سربلندی، تو دل بر دیگری بهر چه بندی؟ خدا را باش اگر مرد خدایی، مکن بیگانگی گر آشنایی. حدیث دوزخ و جنت رها کن، پرستش خاص از بهر خدا کن. تو را بر هر دو گیتی برگزیدت، هم آخر بهر کاری آفریدت. ز تو جز بندگی کردن نیاید، از او خود جز خداوندی نیاید. بر این در هیچ اکراهی نباشد، و از این به هیچ درگاهی نباشد. اگر لافی زنی هم لاف دین زن، همیشه دست در حبل المتین زن. و هر کاری مددکارت خدا باد، دلیل راه دینت مصطفی باد. تا فردا، خدا نگهدار.
نخستین باده کن در جام کردم، ز چشم مست ساقی وام کردم. چو با خود یافتم اهل طرب را، شراب بی خودی در جام کردم. لب میگون جانان جام دردار، شراب عاشقانش نام کردم. بگیتی هر کجا درد دلی بود، به هم کردم عشقش نام کردم.
نخستین باده کم در جام کردم، ز چشم مست ساقی کام کردم. چو با خود یافتم اهل طرب را، شراب بی خودی در جام
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
واکنش حکومت طالبان به اظهارات وزیر دفاع روسیه. ورود اولین محموله اروپایی از خط آهن خواف هرات و افغانستان. و واکنش ایران به ادعای دولت اتریش درباره برنامه هسته‌ای. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو داریم. حکومت طالبان در واکنش به اظهارات وزیر دفاع روسیه مبنی بر حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان گفته است که نگرانی ها برای حضور گروه های تروریستی در افغانستان و تهدید امنیتی از سوی افغانستان برای کشورهای دیگر بی‌اساس است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
با دنبال سخنان وزیر دفاع روسیه مبنی بر اینکه گروه های هراس افغان زیادی در افغانستان حضور دارند و این گروه ها چالش هایی را برای کشورهای آسیای مرکزی ایجاد می کند، حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که نگرانی تهدید از خاک افغانستان بی اساس است و هیچ گروه خودسر در کشور وجود ندارد و افزوده مفکوره موجودیت 20 گروه هراس افغان در افغانستان در زمان اشغال امریکا ایجاد شده بود که هدف استخباراتی داشت.
اسلامی امارت هغه تشویشونه به ځای بولیش د افغانستان څخه د خطر تلکی کول په منظور جدیری په افغانستان کې هیڅ کوم خپل سر ډل شتون نه لري او نه له افغانستان هیڅ ته خطر متوجه دی. افغانستان کې د شلو ډلو د شتون مفکوره د امریکایي اشغال پر مهال ایجاد شوې چې استخباراتي موخې درلوده.
این در حالی است که وزیر دفاع روسیه در نشست وزیران دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی افغانستان را منبع اصلی بی‌ثباتی در آسیای مرکزی خوانده است و ای گفته وضعیت در افغانستان منبع اصلی بی‌ثباتی در منطقه آسیای مرکزی است و بسیاری از گروه‌های رادیکال در آنجا قدم گذاشتند و تلاش‌های خود را برای ترویج ایده‌های خود در کشورهای همسایه افزایش دادند. خطر گسترش باندها و هراس افغانی خارج از افغانستان نیز در حال افزایش است. جلال الدین یادگار آگاه مسائل سیاسی در این باره می‌گوید.
اینها از جمله کشورهایی هستند که در برهه‌های مختلف تاریخی به خاطر تعقق منافع استراتژیکشان به شکلی از اشکال در امورات داخلی افغانستان مداخلات خود را داشتند، کما اینکه روایت‌هایی که امروز هم صورت می‌گیرد در واقع در ذات خود یک مداخله آشکار و مبتنی بر منافع یک جانبه خودشان است.
این در حالی است که در طی نزدیک به 4 سال گذشته کشورهای همسایه و منطقه از استفاده شدن خاک افغانستان در برابر کشورهایشان پیوسته ابراز نگرانی کردند. حکومت طالبان اما این نگرانی ها را بیجا خوانده و تاکید کرده که خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر کار گرفتن نخواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
از تخار تا غزه فریاد مردمی که برای مسلمانان بی‌دفاع فلسطین به صدا در آمده است. گزارشی از همکارم سمیع خاوری.
از تخار تا غزه فریاد مردمی که برای مسلمانان بی‌دفاع فلسطین به صدا در آمده است. سرزمین اشغالی که دیگر حتی آسمانش هم برای زنان و کودکان امن نیست و غزه در دل آن همچون تنی زخمی بر پیکر انسانیت می تپد. شهری که سینه خاک آغوش اجباری برای پیکرهای بیجان او شده است. حملات گسترده رژیم غاصب اسرائیل از زمین و هوا به غزه خواب، نان و آرامش را از مردم گرفته و در عوض آنچه که داده مرگ است و اندوه. مردم بی‌دفاع فلسطین با دستان خالی اما با دلهای پور از امید هنوز در زیر آوار بی‌عدالتی نفس می‌کشند. محرومیت، فقر و آوارگی تنها واژه نیست، بلکه حقیقتی تلخی است که مردم این شهر دارند، هر روز آن را تجربه می کنند. جنایات بیوقفه اسرائیل نه تنها قلب فلسطین بلکه وجدان جهان را هدف گرفته. فریاد ریاض منصور از عقب بزرگترین تریبیون جهان این روایت تلخ و تراژدی را برای عموم حکایت می کند. شهری با این همه اندوه هنوز مقاومت را از درون حس می کند و صدای آزادی از قلب این ویرانه به آسمان دنیا می پیچد. دستانی که قرار است خورشید را از پشت دیوارهای سکوت به زمین باز آورد. قلب تپنده غزه وجدان بیدار را تا هزاران کیلومتر دورتر نیز به صدا در آورده. اینجا هزاران تن در تخار نسبت به آنچه که در غزه اتفاق افتاده یا دارد اتفاق می افتد شعار مرگ بر اسرائیل سر می دهند و خواهان مجازات حامیان غربی این جنایت از سوی سازمانهای بزرگ بین المللی می باشند.
مکلفیت ما مسلمان است که در قبال حمایت از مردم غزه و فلسطین صدا بلند بکنیم و از اونا حمایت بکنیم. اگر ما نمیتونیم که حمایت نظامی بکنیم، حداقل میتونیم که صدای خود برای کشورهای دیگه برسونیم که امت غزه تنها نیست و ما در پهلوی اونا هستیم.
باشندگان تخار با انتقاد از کشورهای اسلامی مخصوصا جهان عرب میگویند خاموشی در برابر این استبداد در واقع شریک بودن در جنایت است و عواقب آن زیانبار خواهد بود.
موجودیت اسرائیل در خاورمیانه یک امتحان الهی است. تو که در برابر رژیم کشتار خاموش هستی، هیچ گونه عکس العمل نشان نمیدی و به خاطر قدرت و ثروتت خوشحال هستی، فردای قیامت چی پاسخ داری؟ تویی که امروز از سران طاغوت استقبال میکنی، به خاطر خوشنودی از اونها همه دار و ندارت به پای اونا میریزی، تو این را باید به خاطر داشته باشی که فردا اونمو ظالم بالای تاکیم میشه.
از آغاز حملات اسرائیل به فلسطین در 7 اکتبر 2023 تا کنون حدود بیش از 54,000 تن در غزه جان باخته و نزدیک به 13,000 تن دیگر نیز زخم برداشته اند. جنایتی که حدود 25% از مجروحین را دچار آسیب‌های دائمی کرده و بیشتر قربانی را از زنان و کودکان گرفته است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
برای نخستین بار یک محموله تجاری از کشور فرانسه شامل 8 واگن شیر خشک از طریق خط آهن خواف هرات وارد افغانستان شد، رویدادی که می‌تواند گامی مهم در اتصال این کشور با بازارهای اروپایی تلقی شود. در ادامه گسترش مبادلات تجاری از طریق خط آهن میان افغانستان و کشورهای منطقه، نخستین محموله تجاری از فرانسه روز گذشته از طریق خط آهن خواف هرات به ولایت هرات رسید. این محموله شامل 8 واگن حامل شیر خشک است که از فرانسه به ایران و سپس به افغانستان منتقل شده است. مسیر خط آهن خواف هرات که از حمایت ایران و افغانستان برخوردار است، به عنوان یکی از مهمترین کریدورهای ریلی در منطقه امکان دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر افغانستان و بازارهای اروپا را فراهم کرده است. کارشناسان اقتصادی میگویند فعال شدن این مسیر ریلی نشان دهنده آغاز دوره نو در حمل و نقل تجاری افغانستان و فرصتی برای کاهش هزینه‌های ترانزیتی و افزایش رقابت‌پذیری صادرات این کشور در بازارهای جهانی است. با گفته مقامات افغانستانی، روند صادرات افغانستان از طریق این خط آهن هم در حال افزایش است و کالاهای تجاری اکنون با سهولت بیشتری به کشورهای ایران، ترکیه و سایر مقاصد اروپایی ارسال می‌شوند. بر اساس اعلام اداره خط آهن خواف هرات، با فراهم سازی تسهیلات بیشتر، تاجران و صاحبان صنایع می‌توانند از این مسیر استفاده مؤثرتری داشته باشند. خط آهن خواف هرات اکنون به یکی از مسیرهای کلیدی در تحقق هدف دیرینه افغانستان برای ایفای نقش به عنوان حلقه وصل آسیای مرکزی، جنوبی و اروپا تبدیل شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گزارش نهاد اطلاعاتی اتریش در مورد برنامه هسته‌ای ایران را کذب محض دانست و خواستار توضیح دولت این کشور شد. اسماعیل بقایی ادعای نهاد اطلاعاتی اتریش در زیر سوال بردن ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را ادعای کذب و بی‌اساس دانست که با هدف فضاسازی رسانه علیه جمهوری اسلامی ایران تولید شده و بنابراین فاقد هر گونه سندیت و اعتبار است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به عضویت ایران در معاهده منع اشاعه هسته‌ای و این واقعیت آشکار که برنامه هسته‌ای ایران مشمول سختگیرانه‌ترین بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، این اقدام نهاد اطلاعاتی اتریش را موجب بی‌اعتبارسازی آژانس دانست و خاطر نشان کرد ایران برخلاف اتریش و برخی دیگر از کشورهای اروپایی که مزورانه در قبال تسلیح رژیم صهیونیستی با انواع سلاح‌های کشتار جمعی سکوت کرده و با حمایت‌های همه جانبه خود از این رژیم نسل کش و اشغالگر مانع از تحقق خاورمیانه آری از سلاح‌های کشتار جمعی می‌شوند، مخالف سرسخت سلاح هسته‌ای و سایر تسلیحات کشتار جمعی بوده و بانی و حامی ثابت قدم ایده آری سازی منطقه غرب آسیا از تسلیحات کشتار جمعی است. بقایی با تقبیح دروغ پراکنی نهاد اطلاعاتی اتریش خواستار توضیح رسمی دولت اتریش در مورد این رفتار غیر مسئولانه، تحریک آمیز و مخرب از سوی یک نهاد رسمی این کشور شد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. واکنش حکومت طالبان به اظهارات وزیر دفاع روسیه. ورود اولین محموله اروپایی از خط آهن خاف هرات به افغانستان. و واکنش ایران به ادعای دولت اتریش درباره برنامه هسته‌ای. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری. در ارتباط با وضعیت کلی در خان یونس، غزه و سایر مناطق فلسطین اشغالی و همچنین تظاهرات سراسری که امروز در سراسر افغانستان برقرار میشه، انشاءالله در نقاط مختلف این کشور، همکار ما قریشی در کابل گفتگویی داشته است با محترم فایق حشام، نویسنده، روزنامه‌نگار و آگاه مسائل شرق میانه، که به اتفاق میشنویم.
وضعیت در ولایت خان یونس در جنوب نوار غزه به شدت وخیم است. بمباران دشمن تروریستی اسرائیل بر اهالی غیر نظامی و همچنان حملات توپخانه دشمن بر این چنین اهداف و علی‌رغم از او حملات با تانک های دشمن به شدت ادامه دارد و منطقه مواسی که در حدود 200 هزار تن را در خود جا داده، اخیراً از طرف دشمن ابلاغیه‌ای را دریافت کرده که باید اینها به منطقه غرب یعنی به طرف ساحل کوچ کنند و از اینجا بروند. و این در حالی است که هیچ نوع کمکی به بانون کمک‌های بشردوستانه به این اهالی ولایت خان یونس نرسیده است. همچنان ولایت رفح که میزبان توزیع کمک‌های به اصطلاح بشردوستانه بوده، به عنوان ترفند شدند در اینجا توسط دشمن، البته بیشتر جوانان بودند که بازداشت شدند و از این کمک ها به عنوان یک ابزار برای دستگیری جوانان به گمان اینکه شاید از اهل مقاومت باشند، از این کمک ها به این هدف استفاده شده است. همچنان تلاشی در راستای برهم زدن اوضاع و نظم در ولایت رفح جریان دارد. ولایت مرکزی نوار غزه، البته اردوگاه انصیرات و بریج زیر بمباران شدید دشمن قرار دارد. همچنان مناطق مانند بیت لاهیا، جبال یا بیت خانون، این مناطق که در ولایت شمال نوار غزه هستند به شدت زیر بمباران دشمن هستند و تا اکنون دشمن تانسته که ولایت رفح را به گونه کامل به اشغال خود در بیاره و اونجا محور را تشکیل بده به نام محور موراک. همچنان فاصله بین ولایت خانیانوس و رفح ایجاد کرده که محاصره خانیانوس را هم تشدید کرده. علاوه بر محور نظاری دشمن تسلط یافته و در مناطق مانند بیت هانون و بیت لاهیا که دشمن پیشروی کرده با مقاومت قطعات شهید عزالدین قسام و همچنان سرافود و سایر مجاهدان مقاومت مواجه شده است.
مقاومت مردم فلسطین در چه وضعیت قرار داره؟ رژیم اشغالگر چرا تلاش میکنه که این همه گزارش ها را جلویش بگیره و اجازه انتشارش نده؟ از چه خوف داره؟
مجاهدان مقاومت عملیات های بسیار بسیار خطرناک و همچنان عملیات های با تدبیر و محاسبه شده را برای دشمن انجام میدن. ما شاهد عملیات های مجاهدان مقاومت در یه هفته گذشته بودیم که در یک عملیات مجاهدین مقاومت در منطقه شجاعیه یک گروهی از نیروهای دشمن که در یک خانه پناه گرفته بودند با یک راکت ضد قوا در هم کوبیدند و علاوه هم کردند که اجساد نیروهای دشمن را دیدند که متلاشی شده بود. و همچنان عملیات دیگری ما داشتیم در همین منطقه که یک دستگاه تانک محاربوی دشمن را در هم کوبیدن مجاهدین مقاومت و علاوه از او یک درگیری هم در منطقه باخای قندیل در شرق منطقه شجاعیه داشتند و عملیات های دیگری در منطقه شهر بیت لاهیا در شمال نوار غزه از طرف مجاهدین مقاومت انجام یافت. دو دستگاه تانک دشمن در هم کوبیده شد و یکی از تانک های دشمن به گونه کامل آتش گرفت. عملیات دیگری ما همچنان مجاهدین مقاومت در همین منطقه بیت لاهیا داشتند که با استفاده از راکت ضد قوا گروهی از نیروهای دشمن در هم کوبیده شدند. چنین عملیات های همچنان در منطقه العطاطره واقع شهر بیت لاهیا با استفاده از راکت ضد قوا صورت میگیره که گروه ده نفره از نیروهای پیاده نظام دشمن صهیونیستی در هم میکوبند. همچنان همین منطقه خانیانوس که زیر شدیدترین حملات دشمن قرار داره، ما در روز دوشنبه گذشته یک عملیاتی را داشتیم که در اونجا با یک راکت P-29 یک واسطه نفربر زیرهی دشمن در هم کوبیده شد و هم البته در منطقه الفخاری واقع شرق شهر خانیانوس. این چنین عملیات ها همچنان در روز گذشته بر نیروهای دشمن که 4 تن بودن و در منطقه شجاعیه اونا بودن مورد هدف مجاهدان مقاومت قرار گرفتن. البته این منطقه شجاعیه که یک منطقه هممرز با اراضی اشغالی است، یک عملیات دیگری که ما در منطقه بیت لاهیا داشتیم یک دستگاه تانک دشمن با راکت یاسین 105 در هم کوبیده میشه و این چنین عملیات ها بر اهداف صهیونیستی همچنان ادامه داره و یک عملیات تکتیراندازی را هم در منطقه شجاعیه داشتیم که این همه از نیروهای دشمن در هفته اخیر بیش از 10 نیروی دشمن در اینجا به هلاکت رسیدن. اما سازمان سانسور ارتش اسرائیل برای مدیریت افکار عمومی و برای اینکه از ملامتی و همچنان انتقادات جامعه صهیونیست خود را رهانیده باشد، تعداد تلفات و هلاک شده های خود را بسیار به شدت کمتر جلوه می‌دهد. حتی ما در موردی که 10 تن از نیروهای دشمن در یک عملیات به هلاکت رسیده. این ارتش دشمن اعلام میکنه که در این عملیات یک تن زخمی شده و به این شکل مدیریت میکنه افکار عمومی را و همچنان ذهنیت عمومی.
بفرمایید که مدیریت نوار غزه به دست کیست؟
وضعیت در غزه اگرچه که به لحاظ انسانی وضعیت بسیار وخیم و دردناک است، اما جبهه داخلی با همون عزم راسخش و اراده پولادینش به کارش ادامه میده و مدیریت میکنه امورات نوار غزه را و همچنان سازمان های تابعه یا زیر مجموعش همچنان در مدیریت امور نوار غزه علیرغم این همه بمباران و بستن خانه های غیر نظامیان ادامه میده. همچنان بخش اطلاعات مقاومت به گونه بسیار بسیار شدید اطلاعات جمع آوری میکنه و همچنان اطلاعات میرسانه هم به اهالی غزه هم به اهالی مقاومت و علیرغم از او هنوز هم که تقریبا نزدیک به 45% نوار غزه در اشغال دشمن قرار داره، مدیریت امور نوار غزه هنوز هم دست جبهه داخلی است و همچنان ما شاهد ثبات در جبهه داخلی هستیم که همکاری با دشمن در قالب گروه ها صورت نمیگیره و همه دوده ها و طرفان های دشمن برای این که یک نیروی اهل غزه درست بکنن و وزارت مقاومت را به کار برن هرگز موفقیت حاصل نکردن. همچنان همین کمک های به اصطلاح بشر دوستانه که با امریکایی ها شریک به گونه مشترک آمدن انجام بدن، این کمک هاشون هم به شکست مواجه شد، چون این یک کمک نبود بلکه یک طرفان بود و یک کاری بود که میخواستن توسط این مقاومت را تضعیف بکنن. همچنان در باب عملیات های مجاهدان مقاومت، عملیات هایشان و همچنان وضعیت نظامی مقاومت به حالت خودش باقی است و همچنان یک برنامه میریزه برای عملیات بر اون مناطقی که دشمن جدیدن تسخیر کرده، در اونجا هم مصروف فعالیت هست.
وجیبه و مسئولیت امت اسلامی در مقابل این همه جنایات صهیونیستی چیست؟
این وجیبه اسلامی همه امت اسلامی است که در باب قضایای فلسطین باید با عزم راسخ و با اراده پولادین وارد شود. ما دیدیم که گروه انبوه از صهیونیست ها همچنان یهودی های افراطی آمدن در صحن مسجد الاقصی، اینها حمله کردن و در اونجا آمدن و هیچ صدایی از کشورهای اسلامی از جماعتهای اسلامی شنیده نشد. جماعتهای اسلامی که به هزاران گروه میرسد و کشورهای اسلامی که به 57 کشور میرسد، هیچ کدام از اینها در این باب حتی یک اعلامیه محکومیتی هم در اینجا نداشتن و این دشمن است که دیگر هم جسورتر میشه، جسورتر میشه برای انجام جنایت علیه بشریت در غزه. همچنان در یک شب ما شاهد شهادت 150 تن بودیم که این هم وقتی 150 تن نتانه شهادت این تعداد نتانه امت اسلامی را از خواب بیدار بکنه، به همین گونه شما میبینی که غزه تلفاتش به 54,000 نفر میرسه، ده ها هزار نفر دیگه زیر آوارها گیر هستند و همچنان هزاران تن دیگه در زندان های دشمن به سر میبینن که هیچ سرنوشت اونها مشخص و معلوم نیست و طول کس نتانسته که از اون اطلاعی بگیره که چه تعداد از نیروهای چه تعداد از اهالی غزه در زندان های دشمن به سر میبرن. این وظیفه وجیبه ایمانی و دینی هر مسلمان است که در رابطه با جنایات دشمن استادگی بکنه. هر کدام از امت اسلامی در استقامت های مختلف میتونه علیه دشمن استادگی بکنه، کسی با قلم خود، کسی با تلویزیون و رادیوی خود، کسی با زبان خود و کسی با این شبکه های اجتماعی، کسی با اینها و کسی هم با کمک های مالی میتونه که از مقاومت فلسطین حمایت بکنن. همچنان ما به گونه کامل میتونیم همه امت اسلامی اگر محصولات دشمن اسرائیلی را، این محصولات را که دشمن تولید میکنه شامل لوازم بهداشتی، شامل لباس و همچنان شامل برخی لوازم دیگر، حتی این تلفن همراه و بالاخره ابزارهای تکنولوژیک، اگر ما از اینها استفاده نکنیم این دشمن نمیتونه به لحاظ اقتصادی از اقتدار برخوردار باشه.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، جان بی جمال جانان میل جهان ندارد. هر کس که این ندارد، حقا که آن ندارد.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان، رادیو دری، همراه هستید. نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما سروران، دعوت میکنم با برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت همراه شوید.
اشتار سیاسی مختلف بیاین در بیرکم نه تنها از خاطر طالب خواست، بلکه به خاطر فرار به موقعی
آقای زنی
فرصت و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود به شما شنونده های گرامی و ارجمند در خدمتتان هستیم. مطابق معمول جمعه ها این ساعت با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت، امیدوار هستم که شما عزیزانی که علاقمند هستین به پیگیری تحولات افغانستان امروز هم فرصت داشته باشید، همراه ما باشید. نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان، حدوداً 30 دقیقه خدمتتان هستیم. دوستان، این برنامه و البته آخرین خبرها و گزارش‌ها و گفتگوها از مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را دعوت می‌کنم که از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. ارزیابی شرکت طالبان در نشست مسکو، هشدار سازمان سهام‌های جهانی، و گفتگو با رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان. خب دوستان عزیز، خدمتتان هستیم. برای نخستین بار این هفته نماینده حکومت طالبان به طور رسمی در نشست بین المللی امنیتی مسکو شرکت کرد که برخی کارشناسان این روند را نشانه از تعامل روبرشت برخی کشورهای منطقه از جمله روسیه با افغانستان می داند. زی احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که جمال ناصر غروال سفیر افغانستان در روسیه در نشست مسکو حضور دارد. به گفته شورای امنیت روسیه، این نخستین بار است که هیئتی از حکومت طالبان در چنین رویدادی در مسکو شرکت می کند. برخی کارشناسان تاکید دارند که این اقدام می تواند بیانگر تلاش های تازه برای بررسی شناختن عملیات طالبان یا دست کم تعامل با آنها در قالب ساختارهای چند جانبه داشته باشد. اما پیرامون نشست مسکو، نخست بشنویم تحلیلی از محترم هاشم نیکورز، کارشناس سیاسی تاجیکستانی را. این که چه تحلیلی دارد و چه نکات اشاره میکند، دعوت میکنم که بشنوید صحبت های آقای نیکورز را.
با نظر من این فرمی رسد که این نشست امنیتی مسکو که البته یک روال معمول است که همه ساله در روسیه در فرمت یا چارچوب برگزار میشه، بیش از این که جنبه مرتبط با پیرامون نزدیک روسیه این کشورهای شوروی سابق دارد که اکثر عمده شرکت کنندگان این نشست هم از جمله مقامات این کشورها است، بستگی بیشتر به اعضای افغانستان و همچنین رقابت‌های پیدا و پنهان روسیه و غرب روی این موضوعات بیشتر دارای اهمیت است. چرا که برغم گفتگوهایی که میان رئیسان جمهوری روسیه و آمریکا فرامان مسئله اوکراین و مسائل دیگر صورت گرفت، به نظر میرسد که نتیجه مثبتی برای هر دو طرف در این مذاکرات و در این گفتگوها حاصل نشد. حتی مذاکرات هم میان مقامات روسی و اوکراینی دایر شد، در ترکیه باز هم نتیجه خاصی به بار نیاورد و با توجه به این مسائل بود که آمریکا دوباره و خصوص خود شخص ترامپ حملات لحظی را علیه خود شخص پوتین مطرح کرد و حتی گفت که اون اصطلاح این اصطلاح ها بکار بود که گفت که پوتین اصلا دیوانه شده. با توجه به این مسائل افغانستان هم یک بخش از میدان و عرصه نزاع میان غرب و آمریکا بوده و هست و این تحرکات اخیر دعوت مقامات طالبان و پیش از آن هم مقامات دیگری در راستای همکاری و همگامی روسیه با طالبان، از جمله خارج کردن طالبان از لیست یا از رویخط گروه های تروریستی و اقدامات دیگری که در خود روسیه در جریان هست، همه این صحبت ها و این برنامه ها گواه از آن است که بازی جدیدی در ارتباط با تضاد میان قدرت‌های جهانی و خصوص آمریکا و روسیه و مسئله افغانستان در حال شکل‌گیری است.
تعامل روسیه با حکومت طالبان و شرکتی که مقام طالبان دارد در نشست مسکو چه تأثیرات میتواند به همراه داشته باشد؟ گل محمد مختاری دیگر کارشناس سیاسی در خصوص این موضوع تحلیلی دارد که به اتفاق بشنویم.
خب طبیعی است که اگر روسیه یا بعضی قدرت‌های منطقه‌ای مانند جمهوری اسلامی یا چین و کشورهای از این قبیل بتوانه جلوی نفوذ غربی‌ها علل خصوص آمریکایی‌ها را بگیره که اونها نتوانند فتنه‌هایی که در جاهای دیگه ایجاد کردن در اینجا باز زمینه ساز یک فتنه دیگه بشه، ناچارند که تعامل داشته باشند و در عرصه تعاملات خود طبعا ناگزیر هستند که برخی از امور را نادیده بگیرند و برای اینکه بتوانند این زمینه تعامل را بیشتر فراهم بکنند یک سری نقیصه ها و کمبودها را نادیده بگیرند. کما اینکه ما فعلا در افغانستان یک حاکمیت دیپلماتیک نمی‌بینیم، یک حاکمیتی که برخواسته از متن مردم بوده باشه، آرای مردم در او لحاظ شده باشه یا حقوق بشر در او مد نظر گرفته شده باشه، یک حکومت جامع باشه و بسیاری از اصول حاکمیتی در او رعایت شده باشه وجود نداره. متاسفانه یک گروه خاص با اندیشه خاص به صورت قهری بر اوضاع مسلط هست. خب طبعا بر همین اساس است که تاکنون به رسمیت شناخته نشده، ولی در این حال قدرت های منطقه‌ای ناگزیر هستند برای اینکه یک سدی در مسیر نفوذ آمریکایی ها ایجاد بکنه، طالبان به همراه خود داشته باشه تا به وسیله اونها جلوی برخی از گروه های حراس افغانی که غربی ها مخصوصا آمریکایی ها تلاش دارند اونها را در افغانستان رشد بدن، زمینه رشد و اقتدار اونها را فراهم بکنن مانند داعش و برخی از گروه های دیگه، خب جلوی اونها گرفته میشه و به وسیله طالبان اونها محدود میشه، کنترل میشه و خب طبعا میتوانه یک آرامش فکری برای قدرت های منطقه علل خصوص برای روسها فراهم بکنن.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد از ارسال بیش از 100 تن دارو از طریق پروازهای چارتر ویژه به افغانستان خبر داد. به گفته یونیسف این محموله با هدف تأمین نیازهای فوری صحی مردم افغانستان ارسال شده است. بر اساس اعلام این نهاد، داروهای ارسالی در بیش از 2400 مرکز خدمات صحی تحت حمایت یونیسف در سراسر افغانستان توزیع خواهد شد. اما سازمان صحت عامه جهانی این هفته هشدار داد درباره بسته شدن مراکز صحی بشردوستانه در سراسر افغانستان به دلیل نبود بودجه. زهرا سلطانی خبرنگار رادیو دری در کابل گزارشی در همین باره تهیه کرده است که تقدیم حضورتان می شود.
هشدار سازمان جهانی صحت از کمبود بودجه در افغانستان. این سازمان در گزارش اخیر خود هشدار داده است که با دلیل کمبود شدید بودجه 80% از مراکز صحی تحت حمایت این سازمان در افغانستان در معرض خطر مسدود شدن تا ماه جون 2025 قرار دارند. سازمان جهانی صحت در گزارش ماه مارچ خود گفته است که از 25 این ماه به این سو 202 مرکز صحی بشردوستانه در سراسر افغانستان با دلیل قطع بودجه به حالت تعلیق درآمده یا بسته شده است که این موضوع 1.8 میلیون نفر دیگر را از دسترسی به مراقبت‌های اولیه صحی محروم خواهد ساخت و افزوده مراکز صحی به حالت تعلیق درآمده شامل 108 تیم سیار صحی و تغذیه، 33 خانه صحی خانوادگی، 20 مرکز صحی ابتدایی، 22 مرکز فرعی صحی و 19 نو دیگر از مراکز صحی می باشند. این سازمان همچنان از کمک کنندگان خواسته به صورت فوری از احیای خدمات حیاتی صحی حمایت کنند و از وخامت بیشتر وضعیت صحی در افغانستان جلوگیری نمایند. عبدالنصیر رشتیا آگاه مسائل اقتصادی در این باره می گوید.
سکتور صحی افغانستان توسط دونرها و کشورهای کمک کننده حمایت می شود.
بعد از قطع کمک‌ها متأسفانه که یک مقدار هم مشکلات در سکتور صحی افغانستان وجود داره و همچنان نبود شبخانه معیاری و استاندارد و خدمات صحی و استاندارد سبب وزی شده که سالانه به میلیون‌ها دلار بابت تداوی مردم افغانستان و کشور همسایه هزینه بکنند. هر از گاهی که این سکتور مورد توجه بیشتر قرار می‌گیره و در این سکتور ما شاید استانداردها و میاری سازی شفاخانه های خود در بحث تبابت باشیم، بدون شکی میتونم خیلی کمک بکنم مردم افغانستان.
در همین حال عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان تاکید دارد که مردم افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند و نباید این کمک ها سیاسی شوند.
امارت اسلامی متکی به کمک های خارجی نیست. برنامه راهبردی ما در حوزه اقتصادی متکی به ظرفیت‌ها و منابع طبیعی و ارگانیک افغانستان هست. بنابراین راه‌اندازی پروژه‌های کلان اقتصادی و اشتغالزا و حمایت از بخش خصوصی و همچنین فعالیت‌های زیربنایی از اهداف بلند ما برای رسیدن به وضعیت مطلوب اقتصادی محسوب میشد.
پیش از این هم 187 مرکز صحی در 25 ولایت با دلیل کمبود بودجه مسدود شدند که این امر دسترسی 1.6 میلیون نفر را به خدمات صحی حیاتی در افغانستان قطع کرده است. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. اما هفته گذشته سرپرست وزارت معدن و پترولیوم حکومت طالبان سفری داشت به ایران برای شرکت در سمپوزیوم معدن و صنایع معدنی که در تهران برگزار شد. همچنین سفری به اصفهان انجام شد. از مجتمع فولاد مبارکه و مجموعه های بزرگ صنایع معدنی هیئت افغانستانی بازدید داشت. پیرامون این موضوع توافقات انجام شده و اینکه چه تأثیراتی میتواند داشته باشد گفتگوی انجام شده با محمود سیادت، رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان. آقای سیادت در این گفتگو گفت که ایران و افغانستان ظرفیت های خوبی برای همکاری در زمینه استخراج و فراوری مواد معدنی مانند آهن دارند. آقای سیادت گفت از موارد مهمی که مورد نظر حکومت طالبان و فعالان مرتبط با بخش معدن در ایران است، چگونگی همکاری، مشارکت و کار دو طرفه با افغانستان در حوزه معدن می باشد. توضیحات بیشتر را بشنویم از زبان خود آقای سیادت، رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان.
خب این نحوه مشارکت و نحوه همکاری ایران یه مقداری و حالا کشورهای خارجی در حوزه معدن تو افغانستان مورد سوال و ابهاماتی در این زمینه وجود داشت که خب حکومت سرپرست دستور داده بود که حتما هم اکتشاف استخراج و هم در حقیقت تبدیل و پروسس نهایی باید در افغانستان انجام بشه. خب این کار رو سخت میکرد، به همین دلیل هم خب استقبال لازمه از حضور در حوزه معدن افغانستان از طرف شرکت‌های داخلی و خارجی اون حد انتظار برآورده نشده بود. و خب تو این سفر بحثایی که من در جریان هستم که انجام شد این بود که به هر حال قبول کردن دوستان افغانستانی و هیئت محترم که یه بررسی کارشناسی بشه اون مواردی که واقعا توجیه داره و امکانش هست در داخل افغانستان خوبستان ایرانی برن مشارکت کنن، اون بخشایی هم که نیست و توجیه در این هست که به لحاظ سرمایه گذاری دارش فنی در افغانستان این امکانات و انرژی منطقی نیست، خب بخش عمدهش رو به ایران منتقل بکنن و ایران این پروسس رو انجام بده. ما باور داریم که در زمینه آموزش، در زمینه آزمایشگاه، در زمینه اکتشاف، استخراج و حتی صنایع مرتبط، صنایع معدنی مرتبط ایران میتونه بهترین کمککار و همراه باشه و همکار باشه و یک معادله بود رو در این زمینه با افغانستان در حقیقت پیش ببره که به نظرم این سفر حتما کمک کرد که این مذاکرات رو در رو انجام بشه و بعضی از ابهامات و سوالات پاسخ داده بشه و زمینه همکاری ها بیش از گذشته آماده بشه.
جناب آقای مهندس، اخیراً آقای امیر توکلی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران خبر داد که 1000 هکتار زمین برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی معدنی در منطقه صفر مرزی با افغانستان در منطقه مرز ریلی شمتیق قراره که اختصاص پیدا کنه برای بخش اقتصادی و معدنی. فکر میکنین چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر اون فعالیت های اقتصادی به ویژه معدنی بین ایران و افغانستان؟
خب بله، جناب توکلی از نمایندگان بسیار فعال و علاقمند استان و کشور هستند، به خصوص در رابطه با توسعه روابط با افغانستان همیشه نقش موثر و مثبتی رو داشتن. این ایده به نظر من کاملا یک ایده عملیاتی و شدنی است، به خاطر اینکه هم ما اونجا مسیر ریگو داریم که خب سرمایه گذاری زیادی رو ایران توی این مسیر انجام داده، و همین که میلیاردها دلار سرمایه گذاری شده در حوزه در حقیقت تبدیل سنگ آهن به مراحل بعدی در خاف، که خب واقعا این در کوتاه مدت که چی، حتی در میان مدت هم شاید در افغانستان شدنی نباشه. بنابراین تا زمانی که افغانستان بتونه این دانش و تکنولوژی و امکانات و سرمایه دست پیدا بکنه، منطقی ترین مسیر این هست که حالا سنگ آهن حداقل محدوده غوریان و اینها به خاف هم بشه، اونجا پروسس بشه، و در قبال شمش که مورد نیاز افغانستان هست برای نورد و تبدیل به میلگرد و اینها به افغانستان داده بشه. حالا این میتونه در حقیقت خود این سنگ آهن انتقالی در حقیقت تا پروسس نهاییش انجام بشه، یا اینکه نه سنگ آهن قیمت بخوره و در مقابلش هم شمش قیمت بخوره و این مبادله یا تهاتر انجام بشه. و قطعا خب برای همچین کاری اون 1000 هکتار یا بیشتر یا کمتر نیاز هست که سنگ آهن بیاد اونجا دپو بشه و بعد به اصطلاح انجام بشه و باز با قطار با خط ریلی در حقیقت فولاد که شمش فولاد که مورد نیاز واحدهای تولیدی افغانستان است به عنوان مواد خام به افغانستان منتقل بشه. در حقیقت ماده خامی رو میگیریم و ماده خامی رو میدیم، ولی از امکانات پروسس ایران، انرژی ارزان ایران و نزدیکی مسافت تجهیزات و امکانات خام دوستان افغانستانی میتونن استفاده بکنن.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری. خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های عزیز که همراه ما هستید. همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. طی مراسمی در کابل، روند توزیع اسناد زمین به صنعتکاران در ساحات صنعتی آغاز شده. در این مراسم ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان هم صحبت داشت. همکار ما زهرا سلطانی به این مراسم رفته و گزارشی تهیه کرده است که تقدیم حضورتان می شود.
آغاز روند توزیع زمین ها در ساحات صنعتی به صنعتکاران. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در این برنامه گفت با آغاز روند توزیع زمین در ساحات صنعتی فصل جدیدی آغاز می شود و کشور از لحاظ صنعتی بیشتر تقویت خواهد شد. عبدالغنی برادر از استفاده کنندگان این زمین ها نیز خواست از آن در راستای تولید و تقویت کشور و گونه